در لبنان شدند. اجلک شهریور رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان با پیروزی میزبانان مشترک جام آغاز شد. در روز نخست رقابت‌های ایتالیا 3-0 ژاپن را شکست داد و بلغارستان دیگر میزبان رقابت‌ها 3-0 از سد فنلاند گذشت. اجلک شهریور نواک جوکوویچ تنیسور مشهور سربستانی با نمایشی بی‌نقص در فینال تنیس آزاد آمریکا برای سومین بار قهرمان این رقابت‌ها شد و 14th عنوان قهرمانی گرند اسلم را از آن خود کرد. شهریور امیر محمد نکونام در ماده تفنگ سه وضعیت نشان طلای رقابت‌های تیراندازی قهرمانی جهان در کره جنوبی را به دست آورد و با اقتدار بر سکوی نخست قرار گرفت. اما دوستان عزیز شنونده خدمتتون عرض کردم که رقابت‌های آسیایی جاکارتا بازی‌های آسیایی در شهریور ماه به پایان رسید. نمایندگان ایران در پایان 14th و آخرین روز از بازی‌های آسیایی در اندونزی با کسب 20 نشانه طلا، 20 نقره و 22 برنز و در مجموع 62 مدال به کار خودشون پایان دادن. این در حالی است که کاروان ایران یک پله سقوط نسبت به دوره قبل رو در این رقابت‌ها تجربه کرد. صحبت کارشناس رو در این خصوص می‌شنوید.
بسیار سپاسگزارم از آقای نوروزی عزیز. ارتباط بنده همکنون با آقای مازیار مهرانی عزیز برقراره که میخوان از عملکرد کاروان ورزش ایران در جاکارتا بیشتر برای شما صحبت کنن. آقای مهرانی سلام، عیدتون مبارک، در خدمت شما هستیم.
من هم سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همکاران بسیار گرانقدرم، جناب آقای نوروزی، جناب آقای مارکولایی، عید سعید نوروز را هم خدمت همه شما دوستان و شنوندگان ارجمند این برنامه تبریک عرض میکنم. همونطور که اشاره کردید میخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد کاروان ورزشی کشورمون در بازی های آسیایی جاکارتا. خب مستظر هستند دوستان که ما میتونیم از دو بخش راجع به عملکرد ورزش کشورمون در این دوره از بازی های آسیایی بحث بکنیم. بحث اول میتونه مربوط به این باشه که از بازی‌های آسیایی 2014 تا 2018 ظرف این 4 سال تا چه اندازه ما بر عملکرد فدراسیون‌های ملیمون نظارت کردیم و چه کارهایی رو در فدراسیون‌های ملیمون انجام دادیم تا بتونیم که به رشد قابل توجهی در این دوره از مسابقات برسیم. بحث دومم اینه که در زمینه جمع‌بندی که باید انجام می‌شد و انجام می‌گرفت در ستاد عالی بازی‌های آسیایی، جایی که مسئولان عالی رتبه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک حضور دارند، با چه سیاستی ما وارد این بازی‌ها می‌شدیم. به هر حال حتما این جمع‌بندی انجام شده و نتیجه‌اش این بوده که تصمیم‌گیری شد تا ما با کمی‌ترین کاروان ورزشی کشورمون در این دور از رقابت‌ها شرکت بکنیم. در طی این مدت 4 سال افزایش رشته‌های ورزشی در بازی‌های آسیایی 2018 خب چشمگیر بود. تا چه اندازه ما تونستیم با این تعداد رشته‌هایی که افزوده شدن خودمون رو تطبیق بدیم با قدرت‌های خوب آسیایی در این رشته‌ها. نتیجه بازی‌های آسیایی نشون داد که ما این تطبیق پذیری رو به خوبی انجام ندادیم و همون اندازه که نگاه کمی داشتیم به لحاظ کیفی عملکردمون نمیتونیم بگیم البته ضعیف بود، اما عملکرد خیلی مطلوب و مورد انتظاری نبود. هرچند که ما تونستیم تعداد بیشتری مدال نسبت به بازی‌های آسیایی گذشته کسب کنیم، 62 مدال در مقابل 57 مدال، اما متاسفانه ما با یک مدال طلای کمتر نسبت به بازی‌های آسیای 2014 نزول داشتیم و به رتبه ششم جدول نهایی رده‌بندی این مسابقات رسیدیم، در حالی که همه ما می‌دونیم البته کشور اندونزی به عنوان کشور میزبان در یک رشته بومی و محلی به نام پنجاک سیلات تونست که گوی سبقت رو از ما و ازبکستان برو باید، اما فراموش نکنیم که به جز اندونزی ما متاسفانه نتونستیم در مقابل ازبکایی که قد علم کردن در این دور از مسابقات در مقایسه با قزاقستان به خوبی عمل بکنیم و از ازبکستان هم جا موندیم. ازبک ها با 5 مدال طلا 2 نقره که در رشته بوکس و 1 مدال طلا و 1 نقره که در روز آخر مسابقات در رشته سامبو به دست آوردن جایگاه پنجم رو به خودشون اختصاص دادن و در مجموع ما ضمن این که پیشرفت و رشد رو دیدیم در برخی از رشته های ورزشی و فدراسیون های ملی مثل فدراسیون کبدی، مثل شمشیربازی که خب به نسبت گذشته پیشرفت داشت، بسکتبال 2 مدال رو کسب کرد برخلاف دوره قبل با توجه به افزایش رشته هایی که داشت در این دوره از مسابقات، یا اینکه در کوراش، در سنگ نوردی، در جودو، در تنیس روی میز و واترپولو ما تونستیم که در مقایسه با گذشته بهتر عمل کنیم، که برخی از این رشته هم رشته هایی بودن که برای اولین بار ما شرکت کردیم، یعنی به نسبت دوره گذشته در این دوره از رقابت ها شرکت کردیم، اما متاسفانه در برخی از رشته ها هم ما نزول داشتیم که این مورد شاید به خوبی مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفت، مثل رشته دوچرخه سواری، رشته دوچرخه سواری و بوکس، که امیدوار هستیم این اتفاقات رو ما بتونیم که به خوبی مدیریت بکنیم برای دوره بعدی از بازی‌های آسیایی که در نهایت ضریب خطاهای مدیریتی ما به حداقل برسه.
ادامه میدیم مرور رویدادهای شهریور سال گذشته رو با 19 شهریور. مهدی سولغانی تنها نماینده ایران در رقابت‌های اسکی روی چمن کاپ اروپا در ایتالیا با کسب جایگاه سوم صاحب نشان برنز شد. بیست شهریور، رئیس فدراسیون تیراندازی با کمان گفت درخواست استعفای پارک میان بون سرمربی کره تیم ملی با بررسی کمیته فنی مورد موافقت قرار گرفت و با وی تصفیه حساب کامل شد. بیست شهریور، تیم ملی فوتبال کرواسی نایب قهرمان جام جهانی 2018 که روسیه در دیداری عجیب برابر اسپانیا در جریان لیگ ملت‌های اروپا با شکست 6-0 در شهر الچه این کشور را ترک کرد. بیست و یک شهریور، نخستین طلای کاروان اسکیت ایران اعزامی به هجدهمین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا توسط محمد سالکی در ماده 100 متر کسب شد. این رقابت‌ها در نامبان کره جنوبی برگزار شد. بیست و یک شهریور، سیامند رحمان در آخرین روز از رقابت‌های وزن‌برداری معلولان آسیا و اقیانوسیه در ژاپن در دسته به اضافه 107 کیلوگرم با مهار وزنه 280 کیلوگرم بر سکوی قهرمانی ایستاد. در این دسته منصور پورمیرزایی دیگر نماینده ایران نایب قهرمان شد. 21 شهریور تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان به راحتی و با نتیجه 3-0 مقابل پورتوریکو به برتری رسید. اما برگردیم به تاریخ 12 شهریور. مراسم انتخاب برترین های فصل گذشته لیگ دست اول باشگاه های هلند برگزار شد و علیرضا جهانبخش ملی‌پوش کشورمان کفش طلا را به عنوان برترین گلزن و کفش نقره‌ای را به عنوان برترین بازیکن فصل دریافت کرد. صحبت های کارشناس در خصوص درخشش جهانبخش.
سپاسگزارم از همکار خوبم شهرام نوروزی عزیز. در خصوص خبر علیرضا جهانبخش، ارتباط بنده هم‌اکنون با علی فولادیراد برقرار شده که میخواد در خصوص درخشش جهانبخش و بازیکن برتر فصل هلند توضیحات کاملتر رو براتون در واقع ارائه کنه. آقای فولادیراد سلام، خوشحالم که در خدمت شما هستم.
بنده هم عرض سلام و تبریک فرارسیدن سال نو رو دارم خدمت شما همکار عزیز جناب آقای مارکولایی و دوست بزرگوار جناب آقای نوروزی. همونطور که شما فرمودید، علیرضا جهانبخش در فوتبال هلند به قدری خوش درخشید که در نهایت تونست دل سران تیم برایتون در لیگ برتر انگلیس رو ببره و تبدیل به ستاره حال حاضر فوتبال ایران در لیگ برتر جزیره بشه. علیرضا جهانبخش ملی پوش در سال 92 راهی لیگ هلند و تیم NEC این کشور شد. درخشش او با پیراهن این تیم در نهایت باعث شد تا تیم مطرح AZ آلکمار این ستاره ایرانی رو جذب کنه و در نهایت به مدت 3 سال برای این تیم توپ بزنه. جهانبخش در فوتبال هلند یکی از چهره‌های موفق محسوب می‌شد. در فصل 2013-2014 به عنوان دومین استعداد درخشان لیگ هلند معرفی شد. در فصل 2014-2015 بهترین بازیکن لیگ هلند شد و در نهایت در فصل 2017-2018 آخرین فصلی که در هلند بود با 21 گل زده آقای گل لیگ هلند شد تا تبدیل به نخستین بازیکن ایرانی بشه که در نهایت در لیگ اروپایی به عنوان آقای گلی دست پیدا میکنه. این درخشش ها در نهایت باعث شد تا سران تیم برایتون با این بازیکن ملی پوش وارد مذاکره بشن و در نهایت قراردادی 5 ساله که رقمش 17 میلیون پوند میگن هست رو باهاش امضا کنن، ولی هنوز هیچ آمار رسمی از مقدار قرارداد و رقم انتقال جهانبخش به برایتون اعلام نشده. این قرارداد و این رقم باعث شد تا علیرضا تبدیل به گران قیمت ترین لژیونر تاریخ فوتبال ایران بشه که در نوع خودش خیلی جالب هستش. جهانبخش بعد از کریم باقری، اشکان دژاگه و آندرانیک تیموریان 4مین بازیکن ایرانیه که شانس حضور در لیگ برتر فوتبال انگلستان رو پیدا کرد. بازیکن سابق تیم داماش گیلان در برایتون به علت مصدومیتی که گریبان او رو گرفت نتونست مثل هلند درخشان ظاهر بشه، اما در پیش از رقابت‌های جام ملت‌های آسیا تونست سلامتی خودش رو کسب بکنه و به مصدومیتش غلبه کنه و در جام ملت‌ها برای تیم ملی به میدون بره. اما در بازگشت به برایتون کارش رو با نیمکت نشینی آغاز کرد بعد از جام ملت‌ها، اما رفته رفته میره تا با قرار گرفتن در فرم ایدئال به همونی تبدیل بشه که طرفداران برایتون انتظار دارن. طرفداران این تیم انگلیسی علیرضا را خیلی دوست دارن و در تمرینات و مسابقات با تشویق‌های ویژه از این بازیکن قصد بالا بردن روحیه این ستاره با اخلاق رو دارن. در هر حال انتقال جهانبخش به لیگ برتر فوتبال انگلیس و تیم برایتون یکی از مهمترین رخدادهای فوتبالی در سال 1397 بود و امیدوارم که در سال 98 هم این ستاره خوب و با اخلاق فوتبال ایران بتونه در این رقابت‌ها که رقابت‌های سنگینی هست لیگ برتر انگلیس یکی از ستاره‌ها باشه. بسیار سپاسگزارم، سال خوبی داشته باشید.
بسیار سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. ورزش 97 رو میشنوید، برنامه‌ای که امروز اختصاص داره به ادامه رویدادها و مرور رویدادهای شهریور سال گذشته. ۲۲ شهریور فدراسیون فوتبال کویت پس از توافق نهایی با شهرزاد مظفر وی را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتسال زنان این کشور انتخاب کرد. ۲۲ شهریور تیم ملی این لاین هاکی مردان ایران در 18مین دوره رقابت‌های قهرمانی آسیا در نامبان کره جنوبی با غلبه بر ژاپن در دیدار پایانی برای نخستین بار قهرمان شد و به نشان زرین این رقابت ها دست یافت. ۲۲ شهریور تیم ملی بسکتبال ایران در یک مسابقه مهم و حساس در رقابت های انتخابی جام جهانی 2019 چین با نتیجه 81-73 مقابل فیلیپین به برتری رسید. این مسابقه در تالار بسکتبال مجموعه آزادی تهران برگزار شد. ۲۲ شهریور تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود در رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان موفق شد در شهر وارنای بلغارستان و در مقابل دیدگان تماشاگران تیم میزبان به برتری 3-1 دست یابد. دومین پیروزی ایران در این مسابقات بدین ترتیب شکل گرفت. ۲۳ شهریور فرهام مقصودلو برای نخستین بار در تاریخ شطرنج ایران و در فاصله یک دور مانده به پایان رقابت‌های قهرمانی جهان در رده سنی جوانان عنوان قهرمانی این رویداد بزرگ را در ترکیه به دست آورد. ۲۶ شهریور تیم فوتبال پرسپولیس ایران با برتری 3-1 مقابل الدوحیل قطر در حضور گسترده هوادارانش در ورزشگاه آزادی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد. سید جلال حسینی و مدافع الدوحیل به اشتباه و البته گادوین میشا گلزنان پرسپولیس در این مسابقه بودند. ۲۶ شهریور تیم فوتبال اسد قطر در دیدار برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر استقلال ایران در دوحه با نتیجه 2-2 متوقف و با توجه به پیروزی 3-1 در تهران استقلال را حذف و حریف پرسپولیس ایران در مرحله نیمه نهایی شد. صحبت کارشناس در خصوص صعود پرسپولیس و حذف استقلال.
خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز شنونده. تشکر از همکار خوبم شهرام نوروزی. ارتباط بنده هم اکنون با کامران جعفری برقراره که میخواد از صعود پرسپولیس به نیمه نهایی و عدم صعود استقلالی ها به این مرحله در لیگ قهرمانان آسیا صحبت کنه. آقای جعفری سلام، وقتتون بخیر، در خدمت شما هستیم.
دوست عزیزم آقای مارکولایی، همکاران عزیزم در شبکه رادیوی ورزش که سالهاست در کنار هم هستیم، تبریک مجدد من رو به مناسبت نوروز پذیرا باشید. آقای مارکولایی صدای شما رو شنیدم، اجازه بدید که بحث شما رو پیگیری بکنیم. بازی رویایی پرسپولیس و دوحیل قطر در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا یک بازی بسیار جاودانه برای سرخپوشان پایتخت ایران بود که با پنجره بسته در بازار نقل و انتقالات برخلاف پیشبینی ها خودشون رو مرحله به مرحله به نقطه پایانی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا می رسوندند. دوحیل قطر یک تیم پرمهره بود و تا بن دندان مسلح بود، مهره‌های زیادی داشت و در لیگ قهرمانان آسیا هم بدون شکست پیش می‌رفت. یعنی زمانی که به بازی پرسپولیس رسید، در بازی رفت پیکارها پرسپولیس رو شکست داد و کسی فکر نمی‌کرد که این تیم بدون شکست در بازی برگشت پروندش در یک نیمه پیچیده بشه. بازی برگشت که بین تیم‌های دوهیل و تیم پرسپولیس شروع شد، پرسپولیسی‌ها به قصد جبران گل خورده بازی رفت در قطر در استادیوم آزادی به میدان اومدند. زمانی که دقیقه 33 بازی برگشت در استادیوم آزادی دروازه تیم پرسپولیس باز شد، حتی خوشبین ترین طرفداران تیم فوتبال پرسپولیس ایران احتمال زدن 3 گل در نیمه دوم رو نمیدادند. اما کار نشدنی به لطف غیرت و تلاش بازیکن‌های نماینده ایران محقق شد و پرسپولیس با گل‌های سید جلال حسینی دقیقه 57، گل به خودی بازیکن حریف در دقیقه 75 مسابقه و با گل جاودانه گادوین منشا در دقیقه 78 به بازی برگشت و با پیروزی 3-1 تیم دوهیل قطر رو از دور پیکارها حذف کرد و پرسپولیس به نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا رسید. صعود پرسپولیس در نیمه نهایی در 26 شهریور سال 97 یک شب رویایی برای قرمزهای پایتخت کشور ایران بود و این تیم حریف تیم اسد قطر شد. در شب این اتفاق افتاد که تیم استقلال دیگر تیم نماینده ایران که بازی رفت رو با حساب 3-1 در استادیوم آزادی به اسد باخته بود، در دیدار برگشت با تساوی 2-2 از رسیدن به مرحله نیمه نهایی باز موند. بازی برگشت استقلالی ها به مراتب بهتر از بازی رفت بود، اما در بازی رفت رقابت رو در رو با اسد قطر استقلالی ها اینقدر بد بازی کرده بودند که امکان جبران نتیجه شکست استادیوم آزادی در دوحه قطر امکان پذیر نبود. به این ترتیب دیدار پرسپولیس و اسد در نیمه نهایی ترسیم شد که در بازی رفت و برگشت پرسپولیس اسد، پرسپولیس تونست جواز حضور در رقابت فینال مقابل حریف ژاپنی رو بگیره. آنچه گفته شد مروری بود به صعود پرسپولیس در نیمه نهایی و عدم صعود تیم فوتبال استقلال در همین مرحله به واسطه شکست مقابل تیم اسد قطر.
خب، رویدادهای شهریور سال گذشته رو پی میگیریم با یک خبر تلخ. 23 شهریور مجید غلامنژاد، مدافع اسبق تیم‌های ملی استقلال و سایپا، در عنفوان جوانی در اثر حادثه‌ای تلخ دار فانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گران. بیست و پنج شهریور سجاد گنجزاده، کاراتکای سنگین وزن ایران، در ادامه روند موفقیت‌های خود به نشان طلای لیگ جهانی کاراته وان در آلمان دست یافت. بیست و شش شهریور کمیته ملی پارالمپیک نام و شعار کاروان اعزامی به بازی‌های پاراسیای 2018 جاکارتا را اعلام کرد. کاروان ایران با نام کاروان فرهنگی ورزشی خود باوری و امید و شعار با توکل و تلاش ما می توانیم در بازی های پاراسیایی حاضر شد. 26 شهریور تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره انتخابی جام جهانی 2019 چین در برابر ژاپن و در زمین این تیم با نتیجه 70-56 مغلوب شد. 26 شهریور تیم ملی والیبال ایران در چهارمین مسابقه خود در رقابت‌های قهرمانی والیبال جهان مقابل لهستان مدافع عنوان قهرمانی 3-0 شکست خورد. 27 شهریور تیم ملی والیبال ایران در آخرین مسابقه خود در مرحله گروهی رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان به سختی و با نتیجه 3-2 از سطح تیم والیبال فنلاند گذشت. 28 شهریور تیم ملی کشتی فرنگی جوانان ایران با کسب 4 نشان طلا و 2 برنز و مجموع 136 امتیاز برای دومین مرتبه قهرمان رقابت‌های جهانی در اسلوواکی شد. خب در دقایق پایانی برنامه ورزش 97 امروز هستیم و به سنت هر روزه سری می‌زنیم به فدراسیون‌های موفق ورزش کشور در سال گذشته و به هر حال ببینیم که از زبان خودشون چه نگاهی به عملکردشون در سال 97 داشتن. با هم می‌شنویم.
با روابط عمومی ها
عرض سلام و ادب و احترام در خدمت همه شما شنوندگان همیشگی و دوست داشتنی رادیو ورزش. سعادت هستم از رسید دو میدانی و آرزو میکنم که سال 1390 سالی تو هم موفقیت و پیروزی برای همه شما عزیزان باشه. در سالی که گذشت سال 97 سالی پر از موفقیت در خانواده دو میدانی ایران شاهد بودیم. در بازی های آسیای جاکارتا شاهد مدال آوری قهرمانان و جوانان برومند میهن عزیز اسلامی و همچنین مسابقات قهرمانی جوانان آسیا که نمایندگان کشورمون در این رقابت خیلی خوش درخشیدن. همچنین در بازی های آسیای جاکارتا بودیم که حسین کیهانی دونده برومند کرمانشاهی موفق شد با یک درخشش خیلی خوب در مسابقه 3000 متر با عنوان نخست و کسبگر مدال قهرمانی برسه و طلا بگیره که طبق فرمایش مقام معظم رهبری آقای حسین کیهانی شیرین ترین مدالی که در کاروان نظامی کشور بازی های جاکارتا در واقع به ما شدید مدال حسین کیهانی در 3000 متر بامانه بود. همچنین مدال طلایی به یادماندنی و تاریخی احسان حجادی که در واقع 4 روی مدال طلایی بازی های آسیایی رو ایشون تصاحب کردن و به عنوان ورزشکار تاریخ ساز در بازی های آسیایی جاکارتا معروف شدن. همچنین مدال نقره با ارزش آقای امین شادی در ماده 1500 متر بازی های آسیای جاکارتا که نشان از یک موفقیت خیلی خوب در خانواده حقوق دو میدانی ایران. همچنین قدردانی میکنیم از ورزشکارانی که در مسابقات جوانان آسیا به عنوانهای خیلی خوبی رسیدن. آقای حسین رسولی جوان شایسته استان مرکزی که در ماده پرتاب دیز طلا گرفت و به عنوان ورزشکار مرد سال آسیا معروف شد و نخستین مدال آور بانوی دو میدانی ایران در تاریخ مسابقات قهرمانی جوانان آسیا خانم ریحان آرانی بودن که در ماده پرتاب کرکس به مدال برنز رسیدن. آرزوی موفقیت همچنین میکنم برای ورزشکارانی که در اردوهای خارجی تشکیل دارن. آقای احسان حدادی در امریکا هستن و با آقای مکس ویلکینز مربی خودش داره تمرین میکنه و خودش رو برای مسابقات قهرمانی آسیا در قطر آماده میکنه. همچنین حسن تفتیان عزیزمون، امیدوارم که این دوستان عزیزمون هم بتونن آنچه که باید و شاید در کار شأن دو میدان ایران باشه خوش بدرخشن و شاهد در واقع مدال آوری های مکرر ورزشکاران ایران هم باشیم. انشاءالله سال جدید برای همه ورزشکارا و فدراسیون های ورزشی سالی پر از موفقیت و شادکامی باشه و شکوهمندی و در واقع وقار ایران و ایرانی رو در مسابقات و تورنمنت های بین المللی شاهد باشیم.
دقایق پایانی ورزش 97 و دو رویداد باقی مانده از شهریور سال گذشته. سی شهریور تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه خود در مرحله دوم رقابت‌های والیبال قهرمانی جهان مقابل بلغارستان میزبان در 3 ست پیاپی شکست خورد. و بالاخره 31 شهریور محمد محمدی بریمانلو جودوکار وزن منهای 73 کیلوگرم ایران به نشان ارزشمند برنز رقابت‌های قهرمانی جهان در جمهوری آذربایجان دست یافت. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از همراهی دوستان عزیز شنونده که ورزش 97 امروز رو هم پیگیری فرمودید. امیدوارم که ساعت‌های باقی مانده چهارشنبه 7 فروردین هم به شما خوب و خوش بگذره. مراقب سلامتیتون باشید و مراقب خانواده‌هاتون. برنامه‌ریزی اگر دارید برای سفر توصیه‌های ایمنی رو فراموش نکنید. خوش و خرم باشید، ایام بکنم، انشالله فردم خدمتون هستم با ورزش 97 یا علی، خدا نگهدارتون.